برخورد قهری رو داشته باشیم و با یک نگاه بلند مدت و توسعه گرا و فرهنگ سازی میتونیم. نه خب ببین، نسل های مختلف ما بتونیم با یک ذهنیت مثبت، زیست مثبت، یک جامعه سالم پیش ببریم، مطمئنا میتونیم نتیجه خوبی بگیریم. مطمئنا در کشورهای حالا توسعه یافته ای که امروز توسعه یافته تا توسعه یافته هستن و تا دیروز در واقع در حال توسعه بودن، این امر بوده دیگه، حالا به نحوهای دیگری، به روشها و به صورتهای دیگری.
ولی من به صورت خودکار داره این قضیه حل میشه. شاید الان یه تعدادی برای رفتن به خارج از کشور و اقامت گرفتن و ویزا گرفتن اینا یه سری مدارک جعلی نیاز داشته باشن، برن مدرک بگیرن، اینا هم بیشتر درست. برای این فضاهای این شکلیه. ولی به نظر میرسه الان کارفرماها، مدیران به این نتیجه رسیدن، مدرک رو نگاه نمی‌کنن دیگه.
دقیقاً مهارت رو نگاه می‌کنن. جناب یزدانی
چه مهارتی داری؟ آره.
دقیقاً می‌خواستم دقیقاً به همین نکته اشاره کنم.
جسارتا رسیدیم و اینکه الان بیش از 500 هزار صندلی خالی داریم در دانشگاه، به خاطر اینکه طرف فکر می‌کنه که چرا بره 4 سال پشت میز دانشگاه بشینه و خیلی چیزی هم یاد نگیره. یه مهارت یاد میگیره و یه کاری رو شروع می‌کنه. تقریباً فکر می‌کنم به صورت خودکار داره.
ببینید جسارتاً من یه نکته رو،
ولی اینکه یه تعداد مؤسسات به این وضوح و به این آشکاری بیان خرید و فروش مدرک بکنن و اضافه بکنن اونجا توی تیتر مطلبشون که با استعلام از مراکز وزارت علوم، این خیلی به نظرم جسارته و نیاز هست که هم مجموعه وزارت علوم بیاد بالاخره احقاق حق بکنه، یه جوری بره پیگیری بکنه که چرا این اتفاق داره میفته، و همون بر نهادهای نظارتی مثل و نهادهایی که برخورد میکنن مثل پلیس فتا و اینا بیان واقعا جدی وارد بشن. 10 تا مؤسسه است فرض بکنید دیگه، حالا که دارن کار میکنن اینا، واقعا نیاز هست که برخورد جدی هم بشه. همیشه نمیتونیم بگیم فرهنگ سازی بشه، آگاه سازی بشه، نمیدونم برخوردهای نرم بشه، یه وقتی برخورد سخت این شکلی هم به نظر میرسه که زرد.
موافق هستم باهاتون جناب یزدانی ها و عرض کردم که اینا در به صورت موازی و در طول هم هستن، نه در عرض هم. اما من یه نکته ای رو هم اشاره کنم جسارتاً، من باب همین مسئله که فرمودید کارفرماها آگاه هستن، برای فردی که در واقع یک صنعت، یک در واقع حرفه رو دنبال میکنه و به دنبال سود هستش، اون مزیت رقابتی خیلی خیلی مهم هستش.
بله.
و دقیقا طرف نگاه نمیکنه که این مهارت در واقع این مدرکشون اولویت داره یا نه، این مدرکشون بالا یا پایین هستش که یک پوزیشن کاری رو بهشون بسپرن. مشخصا انگوش میذارن روی مهارت و اینا چه مهارت‌هایی دارن و از چه مهارت‌هایی بهره‌مند میشن. ولی این که میفرمایید حالا 4 سال عمرشون و وقتشون رو نذارن برن دانشگاه، ببینید آیه گزدانیان، من حالا جسارتاً اینو برای نسل‌های بعدی عرض می‌کنم که دانشگاه خوب برای شما هنر زندگی یاد میده، استاد خوب برای شما فکر کردن یاد میده، و همه اینها خیلی مهم هستش برای یک زندگی خوب با کیفیت. حالا با پول زیاد، نسل جدید خیلی به پول و در واقع این قبیل مسائل توجه دارن، فلذا در این شرایط به نظر من دانشگاه خوب واقعا فرصت‌های خیلی خوبی رو برای ساخت یک آینده خوب میده و برای همین نباید این فرصت رو از دست داد.
بله، دو تا مهمان تلفنی عزیز داریم که پشت خط هستن. با هر دوی بزرگوار عرض سلام و خدا قوت دارم. جناب آقای امیر حسین شکری روزبهانی، دانشجوی ساخت و تولید دانشگاه عراق، و جناب دکتر طاهر شاهین، رئیس دانشگاه غیر انتفاعی یا آزاد علوم و فنون تهران. عرض سلام و خدا قوت دارم هم خدمت جناب شکری و هم خدمت جناب دکتر شاهین.
سلام
علیکم. متشکرم.
سلام.
خب من اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر شاهین، من با آقای شکری شروع کنم. اولویت ما در برنامه صدای دانشجو دانشجویان عزیز هستن خلاصه. دانشجویان مطالباتشون رو میگن، حرفاشون رو میزنن، دغدغه‌هاشون رو میگن، نگرانی‌هاشون رو میگن، و شما اساتید و بالاخره رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها بیشتر پاسخگوی این دغدغه‌های دانشجویان هستید. آقای شکری، با توجه به این بحث که به اینجا رسید که بالاخره این مدرک فروشی وجود داره و این اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که باید با این پدیده بشه، نظر جناب عالی به عنوان یه دانشجوی بالاخره رشته ساخت تولید چی هست؟
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، امیر حسین شجروزبهانی هستم، دبیر کمیسیون ساخت و تولید در اتحادیه دانشجوی مکانیک و دبیر کل انجمنهای علمی دانشگاه عراق.
بله.
به نظر من الان که شرکت ها، ما اگر شرکت های خصوصی رو در نظر بگیریم، خود شخص رو، یعنی شخص شما اگر شرکت خصوصی داشته باشید، قطعا فردی رو که با یک مدرک ساختگی و جعلی خدمت شما میاد واسه استخدام، قطعا شما اینو نمیپذیرید. پس در سالی که از توی مقام معظم رهبری با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده، بیش از هر زمانی نقش انجمن‌های علمی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت اهمیت پیدا می‌کند. ما در کمیسیون و انجمن علمی مهندسی ساخت و تولید با آموزش‌های تخصصی صنعتی در ارتباط با صنعت تلاش کردیم که خلأ آموزش رو حل کنیم و در تربیت نیروهای متخصص نقش کلیدی ایفا کنیم. اما در این زمینه ما مشکلات و چالش‌های بزرگی داریم. دانشجویان توانایی پرداخت هزینه برای دورهای تخصصی گران قیمت رو نداشتند. ما اومدیم دورهای تخصصی رو با استفاده از دانشجوهای مقطع دکترا و همچنین اساتید خود دانشگاه‌ها تو کمیسیون برنامه ریزی کردیم که با کمترین هزینه دورهای تخصصی برگزار شن که ما در تربیت نیروی متخصص نقش مهمی رو ایفا کنیم. اما اکثریت دانشگاه‌های کشور حمایت خیلی کمی کردن و بودجه بسیار ناچیزی اختصاص دادن و این باعث شد که در این زمینه انجمن‌های علمی یه سری از دانشگاه‌ها ناکارآمد باشن. در این سالی که عنوانش سرمایه گذاری واسه تولیده و زمینه‌های لازم میتونه فراهم شه که نیروی متخصص با سرمایه گذاری تو انجمن‌های علمی تربیت بشه.
بله بله، متشکرم. اگر آقای شکری از بحث خارج نشیم، بحث ما آره خرید فروش مدرک، آره
اگر بله. بتونیم نیروی متخصصی تربیت کنیم که توان رقابت با مهندسای سراسر کشور رو داشته باشه، قطعا میتونه رقابت کنه، نه اینکه بخواد مانع بشه. به این شکل مانع میشه که با رقابت خودش با کسایی که صرفا مدرک گرفتن و تخصص لازم رو ندارن، میتونه در شرکت‌های مختلف در صنایع مختلف حضور پررنگی داشته باشه و با شکوفایی خودش رقبای خودش که فقط مدرک گرفتن رو شکست بده. منتش الان به نظر من یه بخشی از سرمایه گذاری ما که تو تولید است به صورت غیر مستقیم باید باشه و در زمینه تربیت نیروی متخصص در دانشگاه ها تلاش کنیم. بله. که این نیازمند همه جانبه مسئولین عزیز هستش که اگر بتونن حمایت حداکثری کنن، میتونیم سالی پر از شکوفایی در تولید و نوآوری و خودباوری داشته باشه.
متشکرم آقای شکری، با ما باشید، باز خدمت شما خواهیم بود. من قبل از اینکه خدمت جناب دکتر طاهر شاهین باشم، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم و دانشجویان عزیزی که با ما هستن در این برنامه، من چندی قبل یکی از همکاران خودمون در مجموعه صدا و سیما گفت که من کجا برم برای ادامه تحصیل. من گفتم والا من آقای دکتر طاهر شاهین رو میشناسم، فکر میکنم مؤسسه خوبی هستن. اتفاقا امشب که داشتم میومدم برای برنامه، یه تماسی داشتیشون با هم صحبت کردیم، گفت من واقعا از این کلاس‌ها لذت بردم، علی‌رغم این مؤسسات آزاد و غیر انتفاعی که هست در تهران و بدون حضور فرد در کلاس و بدون آزمون و بدون هیچی بهشون مدرک صادر میکنن و یه پولی میگیرن و مدرک صادر میکنن. ایشون به من میگفت که من واقعا هر موقع میرم کلاس با توجه به اساتید خوبی که اونجا هستن، فضای خوبی که دانشگاه داره، و واقعا استفاده میکنم. یه حس اینجوری داشت که خیلی برای من مفید بوده. من خودم یه مقدار تعجب کردم، گفتم واقعا اینجوری؟ گفت آره، من خیلی واقعا اساتیدی که میان اونجا مخصوصا کاربردی مقداری تو اون دانشگاه دارن آموزش میدن، میگه خیلی من استفاده میکنم. آقای دکتر شاهین در خدمت شما هستیم. یه مقدار تمایل داریم آقای دکتر، شما با توجه به شناختتون از محیط‌های دانشگاهی، مخصوصا محیط‌های دانشگاهی غیر انتفاعی و آزاد، بفرمایید که برای مقابله با این پدیده مدرک فروشی چه اتفاقاتی باید بیفته، چه راهکارهایی به ذهن جناب عالی خودشون. آقای دکتر شاهین از دانشجویان دانشگاه شریف هستن بالاخره. ببخشید من دارم این حرفا رو میذارم.
اصلا
خدمت از نخبگان شریف بودن. میخوام ببینم که چهار تا راهکار خوب بدیم ان شاء الله برای کشور که یه مقداری بشه با این پدیده مقابله کرد.
ان شاء الله. الان راهکارهای پلیسی و امنیتی که اشاره شد، قبلا این فرآیندا خیلی انجام شده، یعنی توی 10-15 سالی که من توی حوزه دانشگاهی هستم، معمولا اینا میفتن زندان و توی زندان یه آموزش های جدیدی میبینن و خیلی زودتر
دانشگاه زندان آموزش جدید
میبینن. بله بله. و اتفاقا ما آمار چند نفر داشتیم که سال 93-94 اینا افتادن زندان با قید وسیله بعدن آزاد شدن. سال 95-96 خیلی قوی تر و با یه قراردادهای خیلی محکمتری با مشتریانشون اومدن بیرون و دوباره بعد 3-4 سال دوباره شکایت ها زیاد شد. 6 ماهی رفتن یه دوره جدیدی دیدن، دوباره الان دیگه هیچکی دیگه حریفشون نمیشه.
خب ما به نظرم شاید قوه قضاییه اون مسیر زندان رو نباید بره، باید جریمه های سنگین مالی بکنه احتمالاً که اینها تعدیب بشن یه مقداری.
بله اینا معمولا هم خب یه حالا 10-15 سال خیلی تخصصی وارد این حوزه شدن، یه خود گیر انداختنش هم سخته. ولی خب اتفاقات دیگه‌ای که توی
آقای دکتر میتونیم بگیم چند گروهن الان؟ مثلا زیاد که نباید باشن دیگه، نه یه تعداد خاصی هن که در حالا مؤسسات مختلف دارن این کار انجام میدن.
بله در شاید مثلا حالا من یه سرچ اینترنت هم الان کردم دیدم خیلی سایت هم مثل شبیه همن و احتمالا از یه گروه
حالا بعیده که خیلی گسترده باشه این.
بله حالا به هر حال ببینید یه مشکلی که هست اینه که مدرک‌گرایی هست. این مشکل تو دهه 40 و 50 قرن گذشته توی آمریکا خیلی زیاد شده بود. مؤسسات مدرک فروش به این شکل مثلا معادل سازی میکردن یا دانشگاهی که خیلی آسون میگرفتن و مدرک میدادن توی آمریکا به شدت زیاد میشه. ولی سال 1965 انجمن مدیریت امور استخدامی توی آمریکا میاد اعلام میکنه که کلا مدارک دانشگاهی از شرط استخدام و افزایش حقوق کلا حذف میشه.
در چه سالی؟
1965.
این راهکار رو برای کشور ما هم توصیه میکنید شما؟
ببینید من خدمتتون الان میخوام بگم، ولی خب مهارت آموزی رو جایگزین اونها کردم و اینکه توی مصاحبه های استخدامی مهارت های افراد رو بررسی میکردن این امکان وجود داشتش که انجام بشه و مهارت طرف رو بسنجن. مهم اینه که دانشگاه باید منجر به یادگیری بشه و یادگیری منجر به تغییر توی به اصطلاح مهارت های شخصی یا رفتاری یا به اصطلاح آموزش های میشه و توی مذاکره تو جلسه مصاحبه اون کاملا مشخص. یه شخصی که میگه که من مهارت رو دارم چون که دانش همه هم زیاد هست میتونه تشخیص بده که این مهارت رو داره یا نه. ولی من مثلا از اونجایی که این دوست عزیزمونم قبلا فرمودن آموزش های تخصصی خیلی گرون شده و خیلی نمیتونم بیان که آموزش ها رو ببینن و فقط آموزش های حافظه محور و حفظیات توی دانشگاه ها زیاد شده، این تغییر توی متوازی و دانشجو ایجاد نمیشه که منی که میخوام استخدام بکنم این تغییر رو ببینم. لاجرم بینم سمت مدرک، این خب من که الان توان تشخیص رو ندارم این واقعا میتونه این کار رو بکنه یا نکنه، بیرم مدرکش رو میسنجم. شما فرمودین یه نفر مدیر عامل یه جایی شده بود و ضرر داد به اونجا و بررسی کردم مدارک تحصیلش میدیدن که بعد دکترش جعلی بوده. مطمئن باشید خیلی از این دکترهایی که توی ایران هست اگر برن جای ایشون بشینن و مدیر عامل بشن شاید بیشتر از اون هم خسارت وارد اون کارخونه یا شرکت بکنن. بله. چون که اصلا آموزش هایی که میبینن منطبق بر حل معضل اون دانش سنت و یا شرکت نیست. راهکاری که هست رو خدمتون گفتم دیگه، اولا باید دانشگاه های تغییر رویه بدن، مطالبشون بسیار قدیمی. ما توی رشته اقتصاد مثلا 135 واحد دانشجو درس میخونه، توی انگلیس 30 واحد میخونه، یعنی یک چهارم اینو میخونه. ولی یک سوال اقتصادی اگر بپرسید اون دانشجوی که توی انگلیسه خیلی سریعتر جواب رو میده نسبت به دانشجویی که توی ایران هستش و یا لیسانس اقتصاد داره، به خاطر اینکه ناکارآمد اصلا منطبق بر پاسخ به نیاز سنت و نیاز روز نیست این محتواها. به خاطر همین هم هستش که این تغییر توی دانشجو ایجاد نمیشه و منی که میخوام استخدام بکنم متوجه نمیشم که این واقعا بلده یا بلد نیست. مجبورم برم سمت بررسی یک موضوعی به نام مدرک. از اینجا ریشه مدرک گرایی هم همینجا شروع میشه. خب خیلی بعضی از مدیرات توانمندم میتونن تشخیص بدن و بدون نیاز به بررسی مدارک میتونه بفهمه که ایشون بلده یا نه، ولی خب خیلی تعداد مدیرات بسیار کمه. من دو تا راهکار رو گفتم خدمتتون. یکی این که این بررسی مدارک تحصیلی کلا حذف بشه و مهارت بررسی مهارت افراد باید مورد سنجش قرار بگیره. یکی هم این که دانشگاه هم یه طرح زمینه بدن که این مهارت ها رو یاد بدن به جای اینکه فقط تئوری ها و یا مسائل شیمی رو یاد بگیرن.
یعنی پیشنهادتون اون اتفاقی که در آمریکا در 1965 افتاد و مدرک جدید، مدرک بالاتر باعث ارتقا، باعث پرداخت حقوق بیشتر و اینها نمیشه، درسته؟
بله.
همین اتفاق در ایران هم باید بیفته. انشالله که دوستان وزارت علوم بشنون، حالا یا دوستان ما در رادیو گفتگو اینو حتما منتشر بکنن این مطلب رو، و یه اتفاق این شکلی بیفته. واقعا طرف خودشو به آب و آتیش میزنه که یه مدرک لیسانس بیاره، یه مقداری حقوقش بره بالاتر در ادارات و نهادها و دستگاه‌ها و اینا، اینجوریه دیگه. بعد خودشو به آب و آتیش میزنه، پول خرج میکنه بدون اینکه بره سر کلاس، مدرکی میگیره که فوق لیسانس بگیره بذاره روی مدرک قبلیش و یه حقوق بالاتری بگیره و دکترا به همین شکل. ان شاءالله که حالا این بحث رو بشنون و یه اعمال، یه تجدید نظری بشه در رویه‌ای که مجموعه دستگاه‌های دولتی ما دارن. سازمان امور اداره استخدام میتونه بخشنامه کنه و یه اقدام به نظرم ارزشمندیه و طرف رو بیان مصاحبه بکنن و بر اساس مهارتی که داره بهش امتیاز بدن. این به نظرم یه کار ارزشمندیه که امیدوارم انجام بشه. اما ای دکتر، حالا قبل از اینکه دانشجوها سوالشون بپرسن، ما بیشتر فضا رو میذاریم در اختیار دانشجوها که دانشجوها سوالاشون و نکاتشون بپرسن. من خودم سوالم اینه که شما واقعا معتقدید که حالا صرفا نرم افزاری برخورد بشه و نیاز به برخورد قهری با این وبسایت هایی که دارن علنا مدرک فروشی میکنن نباید بشه؟ یعنی استنباط ما یه جوری این بود که شما فرمودین که اینا میرن تو زندان و آموزش میبینن و با برنامه های جدیدتری میان این کار انجام میدن. اینو بالاخره این صحنه جالبی نیست که آدم یه جستجوی مختصر میکنه؟ خیلی بده به نظرم. این یه اتفاقی باید بیفته اینجا هم.
بله جرم. خب این باعث میشه این قداست دانشگاه هم از بین میره. واقعا رفتار اینها حتما آسیب زننده است و حتما باید با اینا برخورد بشه. ولی من خب ریشه این مشکل رو گفتم که خب چه عاملی باعث این رفتار بشه. حالا دانشگاه هم من خدمتتون میگم خط و مشی سیاست گذاری وزارت علوم بر مبنای تولید علم، نه بر رفع نیاز صنعت. ما توی کل اروپا و آمریکا تا مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها نیاز صنعت رو پاسخ میدن. یعنی که من برای صنعت کشورم باید نیرو تربیت کنم. توی مقطع پی اچ دی میان کلا پژوهش و تولید دانش یا حتی مثلا ما میگه بورسیه کردن. چرا بورسیه میکنه؟ چون که اون دانشگاه توی مقطع پی اچ دی یک پروژه پژوهشی رو از یک دانشگاه میگیره و با پول اون شرکت میتونه خرج این دانشگاه و خرج خودش رو در بیاره. یعنی یک پژوهشی باز هم برای صنعت انجام میشه توی مقطع پی اچ دی و مقاله آیسایی هم که در بیاد یا مقاله در بیاد اونو آیسای چاپ نمی کنن و برای در اختیار صنعت کشور خودشون قرار میدن. اگر کسی بیاد اون مقاله رو بده توی جورنال آیسای چاپ بشه، میگه احسنت بر این شخص که چقدر انسان بسیار کریمیه، چقدر انسان سخاوتمندیه، حاصل بسیار دستنج 4 سالش و حاصل این همه تحقیقات رو رایگان اومده چاپ کرده.
بله.
در صورتی که اونها امتناع میبردن از چاپ کردن توی مقاله توی آیسا خیلی است. نه یعنی که خیلی دیگه آدم بسیار مقدسی باشه و به خاطر این کار مقدس و کار خیرش این رو اینقدر با ارزش میدونن. این هم میگم خب کسایی هم که پیشگی هم میان بیرون توی دانشگاه خارجی بیشتر بازار کار زیاد بازار کاری براشون وجود نداره، باید برن دوباره توی کارهای پژوهشی یا دانشگاهی. خب ولی توی ایران طرف دکترا میگیره، تازه فرصت استخدامش بیشتر میشه، در صورتی که به اصطلاح اگر کار پژوهشی کرده کلا از کار اجرایی خود دور بوده طبیعتا و فرصت شماشو باید از دست بده. ولی خب اینجا بالاخره به عنوان یک دیسیپلین کلاس کاری تلقی میشه و
متشکرم آقای دکتر. من در خدمت دانشجویان عزیز هم هستیم، اگر نکاتی دارن بفرمایید. باز آقای دکتر با ما هستن تا پایان برنامه انشالله و پاسخگو خواهند بود. آقای شیری در خدمت
شما.
آقای شیری دانشجوی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه هستن. آقای دکتر شاید
بزرگ همونطور که آقای دکتر گفتن به نظرم کاربردترین دانشگاه تا اینجا زندان بوده. یعنی اینکه کسی بدونه که علاقه به گرفتن مدرک داشته باشه خیلی سریع کاربردی 6 ماه میرن تو، هر 6 سال آب دیده و آداپتو به روز میان بیرون. واقعا یه متدیه که اگه بشه پیادش کرد خب واقعا جذابه. یه نکته اینم حالا راجع به این سایت ها من آنالیز کرده بودم، ببینید خب اینا که کارشون غیر قانونیه فی نفسه، و حالا نکته بعدیش اینه که وقتی میگن با استعلام از وزارت علوم، حالا ما داریم شمشیر سمت وزارت علوم میگیریم، ولی خب الزامی هم نیست که الزامن پشتش استعلام وزارت علوم باشه. یعنی یه ادعای تبلیغاتی کذبه به نظرم، یه درصد خیلی زیاد نه ممکنه که به نظرم قطعا یه درصد زیادیش کذبه.
آیا دکتر شاهین این کذبه به نظرتون درصد زیادیش یا نه؟ این که میگن استعلام از وزارت علوم هم میتونه،
بله 100%، ولی خب طرف نمیتونه بره شکایت کنه چون که اول خودشو میگیره.
یعنی میره مدرک رو میگیره، اونها میگن با استلام از وزارت علوم، و اگه بخواد بره قوه قضاییه خودش اول مقصره. پس اون بر وزارت علوم خیلی مقصر نیست با این؟
نه فکر
نمی‌کنم.
دقیقا منم همین تصور دارم، چون میگم با توجه به اینکه اصلا سندهای دولت الکترونیک و از اون طرف میگم همین کاری که وزارت علوم چند سال پیش کرده و الان هم حتی رو گواهی های موقت هم این کار رو پیاده سازی کرده، خب این موضوع خیلی کاهش پیدا کرده الحمدلله. اما نکته بعدی که حالا روی این موضوع ما داشتیم مانور میدادیم به نظرم اینه که ما واقعا میگم این هم اولین نکته که تو هم سری اول چرایی بحثمون مطرح کردم همینه که همون بحث مهارته که اصلا ما چرا مدرک میخواستیم. این مدرک سندیه که شما یه مهارتی رو، یه علمی رو گذروندید، یه دوره‌ای رو و یاد گرفتید. خب حالا بحث ما اینجا اینه که ما این همه مثلا زحمت کشیدیم یه چیزی رو یاد گرفتیم، خب آیا اصلا مدرک امروز نشان دهنده کیفیت کار ما هست یا نه؟ یعنی به نظر من اینکه امروز مثلا وزارت علوم اومده این دانشگاه علمی کاربردی رو گذاشته، شاید اصلا با یه مقداری ارتقاء وضعیت اینها یا شاید مثلا یه مقدار دیگه‌ای هم اگر اینا رو بشه تغییر داد، واقعا اینا به نظرم دارن یه مقداری اتفاقا کاربردی‌تر شاید عمل کنن همین الان، همین الانش، چون میتونن عملا به صنعت کمک مستقیم بکنن. خیلی بچه چطور مثلا خیلی بچه های دبیرستان میرن هنرستان میخونن به جای دبیرستان تون دوره، و مستقیم حتی خیلی هاشون از همون دوره راهنمایی وارد مغازه های مکانیکی، نجاری، صنعت، هنرستان های آشپزی، اینا همشون وارد بازار کار میشن، و وقتی که به دیپلم میرسن میبینیم که چه ادامه بدن تو دانشگاه فنی و چه ندن، صاحب سرمایه میشن، صاحب بازار کار، صاحب مهارت، و حتی باعث میشن که چند تا آدم بدون تخصص هم، یعنی واقعا کسایی که اصلا هیچ دانش آکادمیکی هم ندارن، با تو مشاغل ساده به دلیل اینکه صاحب مجموعه شدن صاحب کاری میشن و به اصطلاح نونی میبرن سر خونه و زندگی و سفرهشون. خب حالا این طرف قضیه بحث اینه که آیا ما واقعا این همه متخصص دانشگاهی اصلا نیاز داریم یا نداریم. و خب میگم اینجایی که نسل آلفا و نسل زد میگه آقا ما اصلا نمیخوایم درس بخونیم، اون سواد پایه میگم یه طرف که باید حالا واقعا همه داشته باشن، ولی ورود به دانشگاه رو به نظر ما اصلا باید تجدید نظری بکنیم که اگه الزامی هست که همه وارد دانشگاه بشیم. و نکته بعدی اینه که آیا ظرفیت هایی که ما همین الان داریم اصلا نیازی به بازبینی داره؟ منظورم ظرفیت الزاما وزارت علوم برای گرفتن اون رشته نیستا.
بله.
خود مثلا دانشجویی که الان مثلا داره لیسانس میخونه، بیاد یه دو تا چهار تا بخونه، مثلا نیازی هست من ارشد بخونم؟ نیازی هست من دکترا بخونم؟ یا اصلا همینی که تا اینجا خوندم به دردم خورده آیا؟ یعنی میخوام بگم یه ابعادیش تا قبل از اینکه حاکمیت یا اون نظام یا هر چیزی بخواد اینو بیاد به شکلی کلان تغییر بده، چون قطعا تغییر دادن این چیز کلان و بزرگ خیلی زمان برتر از اینه که من بخوام یه موضوعی رو تو زندگی خودم حل بکنم. من خودم وقتی با خودم بشم بیرو تا چهارتا بکنم و اطلاعاتمو به روز بکنم، قطعا خیلی سریعتر هم میتونم به تغییر این روند کمک کنم، هم میتونم به اصطلاح سرنوشت خودم رو یه مقدار زودتر
تغییر بدم. آقای دکتر نکته‌ای دارید اینجا؟ آقای دکتر شاید. بله.
نه خواهش میکنم. فعلا دارم گوش میکنم.
بله متشکرم. جای نیکازر در خدمت هست.
واقعیتش در راستای فرمایشات در تایید و بعضن نقد فرمایشات در جناب دکتر شاهین، اتفاقا آلمان بعد جنگ جهانی دوم هم دقیقا در واقع این بگیم باز توانایی یا در واقع توانبخشی خودش رو از طریق همین تکنیسیان ها و همین به قول آیشید از این همین دانشوی فنی حرفه‌ای خودمون تونستن که صنایع و در واقع خرابه های جنگ رو در واقع بهبود ببخشن. ولی واقعیتش حالا من در مقام پرسشگر و حالا یک کمی در مقام منتقد خدمت استادمون جناب شاهین عارضم خدمتشون که واقعیتش خب ما در دستاوردها، در راهبردها و در برنامه هامون گله های ترقی، حالا در صنایع مختلف، حوزه‌های مختلف، یک گله های ترقی رو مد نظر قرار میدیم که واقعا این گله های ترقی رو فتح کردن مشخصا نیازمند یک سری دانش های عمیق، گسترده و چند جانبه هستش و صرفا تاکیدمون برای مهارت آموزی و حل مسئله با مهارت آموزی احساس میکنم که صورت مسئله رو پاک کردن هستش. یعنی ما صرفا دانشگاه ها یا مراکزی داشته باشیم که تاکید بر مهارت آموزی بکنن، خب ما توی آیه قرآن هم داریم دیگه، ولقد کرمنا بنی آدم، ما به راستی که به انسان کرامت بخشیدیم. واقعا انسانی که بدون آموزش و بدون کسب هنرهای مختلف زندگی میخواد تو این جامعه زیست بکنه و صرفا در محیط آموزشیش صرفا به مسائل، حالا گفتن توی انگلستان 30 واحد در واقع واحد درسی اقتصاد پاس میشه و 132 واحد، من هم با شما موافق هستم که بعضی از واحدها شاید تکرار مکررات هستش، قبلا یاد گرفته شده یا با در واقع علاقه یا در بستر خانواده میشه این مسائل رو حل کرد،
یا محتوایی هست که واقعا ضرورتی نداره برای زمان بله، و مکان فعلی.
دقیقاً ولی واقعیت امر در همون فضایی که صرفا به مهارت آموزی تاکید نمیشه، دانشجویان با یک مسائل متفاوت و با یک ابعاد مختلفی از زندگی مواجه میشن و یاد میگیرن و صرفا متمرکز به یک سری مهارت ها نمیشن. چون اگه ما مهارت افزایی هم نگاه کنیم که خدا شکر الان هوش مصنوعی از بهتر از همه داره رفتار میکنه، یعنی ما به جای این که یک دانشجو یا یک مهندس آیتی رو استخدام بکنیم، از طریق هوش مصنوعی میتونیم راحتتر و بهتر و اپتیمایزتر و بهینه‌تر اون کدها و خروجی هامونو بگیریم. برای همین واقعیتش تأکید صرف برای مهارت آموزی و حذف این ابعاد حالا بگیم غیر مادی محیط دانشگاهی، بلخص دانشگاه با کیفیت بالا و خوب، این مسئله رو در واقع نشون میده. و واقعیتش حالا شاید در کوتاه یا میان مدت این رویکردهای مهارت افزایی جوابگو و پاسخگوی این مسئله بشن، ولی واقعیت هم در بلند مدت و در واقع اون اسناد راهبردی که ما برای در واقع پیشرفت، توسعه، اسناد مختلف، اسناد 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، حول مفهوم توسعه و یا مفاهیم دیگه در واقع آماده سازی و تغییر میشن، ما نمیتونیم واقعا صرفا با تاکید بر مهارت این مسائل ها رو پیش ببریم. فلزا نیازمند واقعا یک کمی کار فرهنگی، یک کمی کار نرم، یک کمی کار سخت. من کاملا با اون مورد زندانی هم که های دکتر گفته کاملا همدل و همراه هستم که در واقع تو این فضا شاید یک کمی کاربرد داشته باشه. البته واقعیتش این محیط زندان هم خیلی وقتا یه سری راهای در روی هم برای اینا یاد میگن که وقتی که از حبس و زندان آزاد میشن متاسفانه یه سری بزه‌ها و جرایم خیلی عجیب غریب تری رو انجام میدن و آدم میگه که
قبل از اینکه دکتر شاهین اگر توضیحاتی دارن بفرمایند، فقط جهت اطلاع حالا دوستان و شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما در کشورهای توسعه یافته چیزی حدود 50% بعضن یا بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهشون از جنس مهارتی هستند، این علمی کاربردی و ملی مهارت و فنی حرفه‌ای که ما الان داریم. و در کشور ما علیرغم همه تلاش‌هایی که تو این سال‌های گذشته شده به 20% هنوز نرسیدیم. آخرین آماری که من دیدم این بود و یه فاصله ای داریم ما بین 20% که ما الان هستیم، زیر 20% هستیم و 50% که خیلی از کشورهای توسعه یافته دارن.